الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در مقدمه ثانیه بود که آیا اذنی، بنابر این که معتبر اذن، آیا اذنی از ائمه ما علیهم الصلاه و السلام برای خصوص فقها یا برای جمیع المؤمنین صادر شده است یا صادر نشده است؟ ادله‌ای که برای اثبات اذن مطلقا او فی الجمله بود ما را متعرض شدیم و تا اینجا تابع مرحوم آقای بروجردی شدیم که فرموده که اذن ثابت نیست، منسب بودن مقدمه اولا ثابت، اذن ثابت نیست، نتیجتاً مرجع ما اصل عملی می شود. اصل عملی میگه اصل عدم اذن است، پس نماز جمعه در زمان غیبت مشروع نیست. ظاهراً به حکم اصل عدم اذن. خب حالا ایشون مثل بقیه میگه فتوا دادن که واجب نیست. در مقام فتوا رساله عملیه گفته احوت اینه که نماز ظهر را هم به جای بیاورد. تا الان نتیجه این شده. حالا عرض می کنم بر می گردیم در تلخیص اونا رو دوباره بیان می کنم. لیکن در ذهن ما اینه که نماز جمعه در زمان غیبت مشروعه. دلیل ما بر مشروعیت همون ادله اولیه است. ادعای ما اینه که اون روایات کثیره‌ای که وارد شده است در امر به نماز جمعه، ادله‌ای که وارد شده است در ترغیب به نماز جمعه، ادله‌ای که ثواب زیادی برای نماز جمعه ذکر می کند، حمل اون همه روایات بر زمان حضور، اون هم باز بست ید امام علیه الصلاه و السلام که بگیم فقط زمان پیغمبر و زمان مولانا امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام، بعید جدا، عرفیت ندارد اصلا. این گونه روایات را بیایم بگیم برای برهه‌ای از زمانها صادر شده، اینا عرفیت نداره. مثل روایت اولی باب یک قبلا خوندیم، صحیحه زراره، فعلا لسانهاش را میخونن که لسانش عبای از تخصیص دارد. لسانش اینه که انما فرض الله عز وجل على الناس من الجمعه الى الجمعه 35 صلاه، منها صلاه واحده فرضها الله، دوباره باز فرضها الله عز وجل في جماعه وهي الجمعه و وضعها ان تسع گروه، یا این بگیم این برای برهه از زمان جعل شده، اینا عرفیت نداره. بذار حالا تمامش بکنم. یا حدیث ششم همین باب که خطب امیر المومنین علیه السلام فی الجمعه فقال، بعد از این داستان فرمود و الجمعه تو واجبتون علا کل مؤمنین الا على السبی و افرادی را که استثناء کردم، این لسان عام این روایات آبی از این که تخصیصش بزنیم به زمان خاصی، یا روایت هفتم همین باب، روایت هفتم موثقه عبدالله ابن بکیر بود، قال الصادق علیه الصلاه و السلام، امام صادق در زمانی خودشون نماز جمعه برگزار نمی کنن، برقرار نیست، می فرماد ما من قدم ساعت الی الجمعه الا حرم الله جسدها علی النار. بگیم اینا برای عده خاصی از امت اسلامی هست، حالا عرض می کنم. یا روایت نهم همین باب، در روایت نهم، اما یوم الجمعه فیوم یجمع الله فیه الاولین والآخرین فما من مؤمن مشا فیه الى الجمعه الا خفف الله علیه احوال یوم القیامه ثم یؤمر به الى الجنه. اینا لسانهایی نیست که بگیم برای برهه از زمان تشریع شده است. یا روایت هست این مثل مشابه 28 که ختمش بکنیم، و قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم فی خطبه قبیله، ولی شهید ثانی اینو میگه، ولی نگاه کنید، نقلها المخالف والمعالف، شیعه و سنی خطبه را نقل کرده است، ان الله تعالی فرض علیکم الجمعه فمن ترکها فی حیاتی او بعد موتی متا استخفافن بها او جحودن لها فلا جمع الله شمله ولا بارک له فی امری الا ولا صلات له الا ولا زکات له الا ولا حج له الى آخر روایات. ما میگیم این السنه این روایات، ما اطلاق این روایات را قبول کردیم، گفتیم زمان غیبت را میگیرد. اونها که مناقشه کرده بودند در اطلاق این روایات، گفتیم گفتنی نیست، قبول کردنی نیست، اطلاق دارد، عموم دارد، زمان غیبت را هم میگیرد. در مقابل اینها ما یه روایاتی داشتیم که این برای منصب امام هم، ما او را هم قبول کردیم، منصب امام است و دلیلی هم پیدا نکردیم که امام اذن در زمان غیبت داده، فرض کلامی نه. در مقابل این روایات، این حرف فقط، روایاتیه که الامام را آورده است، روایاتیه که اذن عام ازش استفاده نمیشه، نه که فرموده باشن ما اذن نمیدهیم. اگر یه روایتی پیدا شد که ما اذن نمیدهیم، میگفتیم عیب نداره، درش خودشون بستن. اما یه روایاتیه که ظهور ندارن، قاصرن. خب دوران امر است، بحث عرفی داریم میکنیم، دوران امر است که ما از عموم این همه روایات، از اطلاق این همه روایات رفعیت بکنیم، بگیم اینا جماعت مشروع، جمعه مشروع را میگن، جمعه مشروع هم به حکم روایات نسب منحصر به همون زمان کم، اینجور حمل بکنیم، و یا بیاییم بگیم نه، این دو قسم خطاب را به مردم بدیم، مردم میگن که نه، پس معلوم شد اینجور داره صحبت میکنه، معلوم از اون طرف هم گفتم ما باید نصب کنیم، معلوم میشه که یا اینی که میگه ما باید نصب بکنیم اون اطلاق نداره، او در جایی که ما بتونیم، یا نه فرموده ما باید نصب بکنیم به قرینه این السنه شداد و غلاظ، بگیم فرموده ما باید نصب بکنیم به قرینه اینها، معنیش نصب کردن در زمان غیبت. همین ببینید، دوران امر است، ما از اون روایات رفعیت بکنیم، اون همه روایات متواتره رفعیت بکنیم، سندن متواتره، دلالتن واضحه، اکیده، از اونها رفعیت بکنیم، بگیم مربوط به زمان خاصی است، یا بگیم با وجود اون روایات مردم از این خطابات زیغ میفهمن. مولایی که اونقدر داره تأکید میکنه بعد میگه من باید نصب بکنم، یعنی وقتی که بتونم باید نصب بکنم، یا من نصب کردم. همین ما ادعامان اینه، به ذهنم اینه که در بعض کلمات آقای خویی می آمده، غیر از اخبار و قرا که دیروز میگفتیم اذنه، میگه همون روایات عامم اذنه. ما نمیگیم روایات عامه اذنه، ولی فهم عرفی اینه که روایات عامه را در اینجا قرینه قرار میدن، چه بسا مطلقی عامی قرینه باشه بر تصرف در مقید. ادعای ما اینا، ما خلاف سن و اصول صحبت نمی کنیم. کسی به ما نگیه اونا مطلقن اینا مقیدن، ما اونا رو قبول داریم، ولی چه بسا که عام قرینه است بر مراد از خاص، و شدت کثرت اون روایات، شدت اون روایات سبب می شود که بگیم اونها قرینه ان بر این که اون روایات مقیده که می فرماید امام باید اجازه بدهد، مراد یعنی امام اگر بتواند، که بعد حلبی جور می گفت، یا نه از شدت و کثرت اونها ما کشف می کنیم که امام باید اجازه بده، ولی اجازه داده ای باید، یا باید این حاصل کلام به عبارت نخرا، یا باید اجازه در زمان که امکان نداره شرط نباشد، یا اگر شرط این اجازه را داده، چون این لسانها با این که شرطم باشه اجازم نداده باشد سازگاری نداره، السنه این روایات سازگاری ندارد، قابلیت تخصیص، آبی از تخصیص هم قابلیت تخصیص به زمان خاصی را ندارن. اینه که عرض ما اینه، ما ادعامون اینه که ما نه، حالا اونجاش دیگه در چه بس، نه صریحا اگر بگه آخر در عبایی که میگیم عرفی، عقلی که نیست که، عبای عرفی، بله نه عبا در چه ببنده بگه من اذن ندادم، خودش آمده گفته بابا اون روایات عامه هم که من گفتم به لحاظ خاصی بود، اما اگر آمده عرف لسان براش خیلی مهمه چه جور صحبت کرده، امیر شما روش فکر بکنید، ما خیلی فکر کردیم، شما هم فکر بکنید، روایات کثیره، عامه، مطلقه، شدیده، غلیظه در یک طرف، این روایات اونقدر اینا قوی نیستن که بعضیا انکار کردن دلالت این روایات را بر لزوم اذن، اصلا بعضی انکار کردن، حالا ما گفتیم نه اینا را جمع بکنیم، الامام، امامون نمیدونم امام و قاضیه، ما یه ظهور قوی در این طرف نداریم، ظهور اونها در عمومیت ازهر است از ظهور اینها در این که حاصل الکلام، ظهور اونها در عمومیت اقوای ما تابع ظهوراتیم، از ظهور اینها در تخصیص اینه که از اون ظهور اقوا کشف میکنیم یا نسب مختص است به زمان امکان، و یا این که اگر نسب عام است، این نسب از ائمه ما صادر شده، وگرنه اینجور صحبت نمی کردن، اینجور صحبت نمی کردن. چرا؟ نه نه، ما میگیم از هر الان دیگه، از اطلاقش، نه اصلش، اطلاقش حتی در زمانی که امکان نداره، خب این تمام شد دیگه. ما حاصل الکلام، ما میگیم نماز جمعه در زمان غیبت مشروع است به همون ادله اولیه، که اون ادله اولیه ازهرن از ادله ثانویه تلخصه الالآن. بذار اینا خلاصش بکنم، این مهمه. این خلاصه کردن در شفاف شدن مسئله خیلی مؤثره. گنگ نباشد چی شد چی گفتیم. نه، ما طرفدار شفافیت مسئله و صاف بودن مسئله این که نرزم جدا بکنیم که چی گفت که چی گفت، داستانها را از هم جدا بکنیم که خیلی مؤثره در فهم. ضمناً مالا این الان به ذهنم رسید، بعضی از رفقا میگن سخته در اصول بعضن در فقه. گفتیم ای بندر راست میگید، برای ابتدایا اگر میفهمن سخته اونا امیدوار باشن، که بله میفهمن که نمیفهمن امیدوار باشن. راش همینه که برن با همین گروه هایی که تعیین شده، اونایی که سابقه بیشتری دارن، بگو مگو بکنن. پنجشنبه هم که ما یه ساعت میشینیم برای اصول، یک ساعت برای فقه، اونجا میتونن سوالاتشون بیان مطرح بکنن، سوالاتی دیگران. باید بگو مگو بکنید. خلاصه که با بگو مگو یکی این مسائل آرام آرام حل میشه، آرام آرام هضم میشه، آرام آرام در جریان این مسائل. این راه را ما قبول نداریم که بیایم بنویسیم و بعدم نوشتر مطالعه کنیم، حالا بعدم بیایم مباحثه کنیم. اینا هم نتیجهش امام جماعت محل دیگه. اونا هم بپرسیدن اینا رو میگفتن، اینجور نبودن درس نمیرفتن، اونا میرفتن. همونه که شما الان شاید تو ذهنتون اینه که اینا درس نخوندن، اینا کیان؟ نه، این مقداری که شما درس خوندن، اونا هم خوندن، همین راه ها رو رفتن. اون به راه اصلی نرسیدن، راه را پیدا کردن چجور درس خوندن اساس کاره. این تجربه را من بارها عرض کردم، بازم عیب نداره تکرارش میکنم. راه را پیدا کردن چجور درس بخونیم خیلی مهمه. خیلی ها هستن که ما دیدیم اصلا 30 سال 40 سال 2 دوره 3 دوره درس اصول رفتن، فقه چند تا کتاب را رفتن، ولی راه نیفتادن. نه که بی هیچه، نه یه خورده چرا اورورا منهاج را تحریر را اینا رو نگاه میکنن، چرا میفهم بهترن، ولی راه نیفتادن. وجه راه نیفتادنش اینه که راه را پیدا نکردن. اون راه را پیدا کردن خیلی مهمه. در راه حرکت کردن به مقصد میرسه انسان. راه را پیدا نکنی به مقصد نمیرسی، هرچند تلاشم بکنی تو بیراه داری حرکت میکنی. اون راه را پیدا کردن عرض کردیم در فقه در اصول همینه که دنبال شفاف شدن مسئله بچرخید، فکر بکنید، تعریض بکنید، مطالعاتون را دامنه مطالعاتون را گسترده بکنید، هرچی که بیشتر بهتر. همون یه مسئله واضح بشه بهتر از این که 600 حدیث تدری خیر من 1000 حدیث تروی. نه، همون فهم مهمه که با بگو مگو با تعقیب. اینم باز اضافه بکنم برای بعضی از رفقا، تدریس زیادم فکر نکنید که بله به جایی میرساند. نه، تدریس زیاد اگر تدریس موفقی باشه آخرش میشم مدرس رسائل مکاسب، بالاتر نمیاد که دیگه اینا رو هضم کرده باشه. نه، تدریس هم تا میتونید زیاد تدریس نکنید. تدرس مقدمه فاقد شی معطی شی نمیتونه باشه. تدرس اول اینا رو پیش خودتون شفاف بکنید، واضح بکنید. برای تدریس فرصت زیادیه. بعدن تدریس خوب شفاف و از روی انصاف و عدل و تدبر و تعمق و برای دیگران مؤثر خواهد شد. خب حالا یه بار دیگه برگردیم، ما چیکار کردیم؟ ما گفتیم در دو مقام باید بحث بکنیم. مقام اولی بود که آیا نماز جمعه در زمان غیبت مشروع هست یا نیست. گفتیم یه عده‌ای میگن نماز جمعه در زمان غیبت مشروع نیست. وجه عدم مشروعیتش در این خلاصه همه رو بیان میکنیم. یه وجه عدم مشروعیت دیدم مرحوم آقای بروجردی میرم آورده، اینه که ما اصلا اطلاقاتی نداریم، عموماتی نداریم. از اول آمده اطلاقات را گفته اصلا ما دلیل قصور مقتضی، اصلا ما دلیل و مقتضی نداریم که بگه حتی در زمان غیبت. اون همه روایات میگه بابا نماز جمعه مشروع اگر آوردی قد ثواب داره، او را بیار، او فریضه یه. اما مشروع کدامه اون فایده نداره. ما در نسبت به دلیل اول اونها که ادله اولی اطلاق ندارد عرض کردیم خلاف انصافه و فرمایش شهید ثانی، فرمایش خیلی از بزرگان از جمله مرحوم آقای خوی را قبول کردیم. گفتیم اونها اطلاق داره، عموم داره، مقتضای ادله اولیه اینه که در زمان غیبت هم فریضتون. یه وجه بود، اینجور جواب دادیم. وجه ثانی که عمده وجه ثانیه، وجه ثانی وجود المانع. سلمنا که ادله اولیه اطلاق دارد ولی مانع دارد. مانعش مرکب از دو مقدمه بود. مقدمه اولا امامت جمعه امر نسبیه، نیاز به اذن معصوم علیه السلام داره. مقدمه ثانیه اینه که و این اذن در زمان غیبت صادر، دلیل بر صدورش نداریم، اصل عدمیشه. خب تمام دیگه، مشروعیت نماز جمعه مشروع به موقوفه منوتا بالاذن و اصل عدم اذن، پس مشروع نیست. اینایی هم که میگفتن مشروع نیست، در بعضی از کلماتشون گفتن که اصلا حرام هم، بعضیاشون بالاتر گفته بودن، گفتن مشروع نیست، بالاتر میگفتن اصلا حرام هم. چرا حرام هم؟ میگفت بر امام حرام هم چون قصب منصبه، لازمه این بیان اینه دیگه، قصب منصبه. بر معموم حرام هم، تأیید ظلمه، تأیید قصبه. هر دو مرتکب فعل حرام میشن. بعضی افراد کرده بودن، گفتن اصلا نماز جمعه در زمان غیبت حرامه به همین دو مقدمه به ذمه مسئله. خب نسبت به مقدمه اولا اختلاف بود، آیا امامت جمعه منصب است یا منصب نیست. مثل شهید ثانی در رساله نماز جمعه گفت که نه، اصلا دلیلی بر منصب بودن نداری. در این ازمنه اخیره مرحوم شیخ مرتضی حائری جدیدن کتاب ایشون به دست من رسیده، ایشون هم ادله منصبی ها را نزدیک 20 تا دلیل میاره، همه را مناقشه میکنم و نتیجه میگیره که نه، اصلا امامت جمعه منصب نیست. خب اگر گفتیم منصب نیست راحت دیگه. در مقابل مشهور گفتن که نه، امامت جمعه منصب، حتی بعضی ادعای اجماع هم کردن. ما چیکار کردیم؟ ما هم گفتیم بعید نیست به روایاتی که کلمه امام را آورده، کلمه امیر را آورده، به ذم قرائنی که گفتیم، ما مقدمه اولا را قبول کردیم که امامت جمعه، مرحوم آقای خویم قبول کرده، صاحب جواهر قبول کرد، خیلی ها قبول کردن که امامت جمعه نیاز به اذن از امام علیه السلام داره. اینم مقدمه اولا حرف اونها و حرف اینها. نسبت به مقدمه ثانیه که این اذن آمده یا نه، باز اختلافه. مرحوم شهید ثانی در اون رساله میگه که اگر هم، اول ما قبول نداریم منصبه، اگر هم منصب باشد اذن صادر شده. اذن خاص برای فقها به دو وجه که گفتیم، اذن عامم بی روایاتی که خوندیم. اون ادعا کرده بودن، از جمله مرحوم آقای خویی هم ادعا کرد که اذن عام صادر شده اون اخبار قرا را ملاک قرار داد. اون روایات قاضیان و ولایت فقیه و نمیدونم اون روایات دیگه ای را که خوندی اونا را قبول نداره، امین را قبول کرده. در مقابل مرحوم آقای بروجردی آمد فرمود نه از اینها، نه اذن برای فقها و نه اذن برای جمیع، فضلا از اذن برای جمیع المؤمنین استفاده نمی شود. بعضی ها مقدمه ثانیه را قبول کردن، بعضی ها هم انکار کردن که همه اینها را مفصلا بیان کردیم. ما نسبت به مقدمه ثانیه باز گفتیم نه راست میگن دیگه، مقدمه اذن صادر شده ما نتونستیم باور کنیم که اذن چه خاص چه عام صادر شده، گفتیم دلیل بر صدور اذن نداریم. ولیکن ما حرفمان این شد دو تا مقدمه درسته، مقدمه اولا امامت جمعه نیاز به اذن دارد منصب است، مقدمه ثانیه در زمان غیبت اذن دلیل بر صدور اذن نداریم، روایتی ازش استفاده کنیم که اذن صادر شدن، گفتیم نه. ولیکن مع ذلک ما گفتیم که ولو این دوتا مقدمه تمامه، ولی یه راه باز منتج عدم مشروعیت در زمان غیبت نیست. ما به ادله عامه اولیه گفتیم با همونها ولو از منصبه ولو دلیلم بر اذن نداریم، دلیل خاص نداریم ها، ولیکن همون ادله عامه برای ما کافیه و اون ادله عامه کاشف است از احد الامرین، یا منصبیت زیغه یا اگر منصبیت زیغ نیست اذن در زمان غیبت داده. تمامش بکنم. ما این دوتا مقدمه رو قبول کردیم و گفتیم نتیجه نمیدهد، خصوصا نسبت به حرمت. حالا این اضافه میکنیم، این دوتا مقدمه اگر تمامم باشه و اون حرف ما غلطم باشه، از اخبار عامه نتونیم استمداد بکنیم، نتونیم مشروعیت رو استفاده کنیم، اگر همه اینا را اعتراف بکنیم، باز این که حرام باشه اقامه نماز جمعه، نه. قایت این حرفا اینه که نماز جمعه دلیل بر مشروعیتش نداریم. قایتش اینه که اصل دلیل اجتهادی، قایتش اینه که استصحاب میگوید اذن صادر نشده، پس ظاهرا مشروع نیست. تا غایت ادله اگر تمام باشد، غایتش اینه که ظاهرا مشروع نیست. خب ظاهرا مشروع نیست نتیجه نمیده حرمت نماز جمعه را، ظاهرا مشروع نیست نتیجه میده که به نماز جمعه نمیتونه اکتفا بکنی. نه، حالا عرض میکنم، ظاهرا مشروع نیست نتیجه میده که به نماز جمعه نمیتونه اکتفا کنی. ظاهرا مشروع نیست نتیجهش اینه که نمیتونی به قصد امر قطعی بیاری. و اما رجاءا داریم این صحبت میکنیم، ولو دلیل اینا تمام باشد که مشروع نیست، دلیل مشروع نیست ظاهرا، ولو ما آخرش تسلیم بشویم مشروع نیست ظاهرا، باز این همین رو میخوام بحث کنیم، باز این نتیجه نمیده که اقامش حرامه، رجا رو نفی نمی کنه. تمامش عرض میکنم، تمامش بکنم. این داستانش مثل نماز بر میت نیست. در نماز بر میت میگفتیم ولی حقه، ما اونجا قبول کردیم اگر اذن نگیره بره خودش جلو بیاندازه قاصبه، گفتیم حرامه، اونجا ما قبول کردیم. ولی در اینجا میگیم نه، در اینجا ما مزاحمت که با امام نداریم، امام الان نیست، شایدم به ما اذن داده، شاید این قصب نباشه، ما یقین که نداریم که شاید اذن داده، شاید اذن در زمان غیبت، اون اصل عدم اذن ظاهریه، شاید ما را نفی نمی کنه. و این مثل این نیست، مثل باب میت نیست که الان داریم مزاحمت میکنیم با ولی میت، مزاحمت نیست که شاید نماز جمعه مشروع باشد بخوانیم، شاید خوندن، نه اینکه مزاحمت با امام نیست، تعیید راه امامم هست. رجایم میگه چه آدم خوبیه که احتمال میده. بابا اصلا هیچ یقین داریم حرام نیست، چون یقین به رجا قصد یقینا صدق نمی کنم. همین رو داریم تلاش ما همینه، میخوام بگیم فرق میکنه با مال مردم را تصرف در مال غیره. اونجا در باب میت محروم کردن و ولی میت از این منصب، اینجا وقتی امام وجود نداره، نه تصرف در مال میته، نه مزاحمته، نه بابا خودش نیست الان، نه محروم کردنه. اینه که ما شبه نداریم، حتی منصبم باشه، منصب امام باشد، شبه نداریم که نه منصبم، ولی شاه بابا یقین نداریم که اگر باز میگفت من بهت اذن ندادم، من نمیتونم، من دارم قصد، خودش گفته قصد، ولی ظاهر حکم ظاهری همین داره، حکم ظاهری اذن نداده، اگر دوباره من برم به امر قطعی بیارم، استصحاب میگفت اذن نداری، به اون قصد امر قطعی میاری، غیر از که تشریعه ظاهرن هم داری قصد میکنی. اما شاید بابا این نماز، شاید شارع مقدس اجازه داده باشه ما این نماز را بخوانیم، شبه حرمتی داره. مال دیگر، تصرف در مال غیرم، میگن فرض منصبیه که شاید منصبیه که رجاءن در جای اون نشستن قصب نیست عرفن. الان من قصب نکردم، میگم شاید، آقا شاید اصلا شایدم واجب باشه اون طرفش ها، اصلا شاید او برش واجب باشه، او رو هم حساب کنید، شاید واجب باشه من احتیاط کنم، قصب کردم منصب امام را. اینه که نتیجه نمیدهد، عدم مشروعیت ظاهری نتیجه نمیداد حرمت اقامه رجایی را. تمام زور ما اینه، عدم منصب، عدم اذن ظاهری نتیجه نمیداد، نفی نمی کند احتیاط را. احتیاط بابا غصب نیست، بابا یه امر دو تا چارتای واضحه. من اگر به رجا میارم شاید خدا واجب کرده، بازم قصب کردی مقام بر بابا، من گفتم شایده. خب اینه که اگر احتمال اذن هست، احتمال وجوب هست، من به خاطر این که شاید واجبه رجا میارم، کجا من قصب کردم؟ امام اگر بفرماید شما منصب ما رو قصب کردیم، میگم ما که ما نگفتیم حتما ما میتونیم بخونیم، ما گفتیم شاید ما بتونیم بخونیم، شاید به ما شما اذن داده باشی، کجاش این قصبه؟ این قصب درش یک نوع التفات و تعمد خوابیده، احتیاط قصب نیست. اینه که با این که مرحوم آقای بروجردی با این که میگه اذن ثابت نیست، اصل عدم اسم است و حکم میکنه به بطلان، منتها در مقام فتوا میگه احتیاطاً، او عیب نداره، ولی میگه که عیب نداره آوردنش، درستم است، فنی هم است، رجاءً آوردن نماز، حاصل الکلام فی آخر شد. اگرم آخر امر همه اینا را بگذاریم کنار، بگیم هیچ دلیلی نداریم، نتیجهش نمی شود که اقامه نماز جمعه به رجاء یا شرکت در نماز جمعه به رجای این که شاید واجب باشد، این شبهه داشته باشد. هیچ شبهه‌ای ندارد، خصوصا در حق معموم، در جایی که امام خودش را مصیب میدانه. باز اینا را خوبه کسی اینا را شبهه پیش خودش نیاره، بگه خب شاید حرام باشه. نه، اگرم حرام باشه این اون وجه حرمت دیگه اینجا نمیاد. چرا؟ چون امام حجت داره، که امام که قاصب نیست، چون حجت داره. اگر امامی حجت دارد که نماز مشروعه و نماز میخوانه، با حجت دیگه قطعا قاصب نیست. وقتی قطعا قاصب نبود، شرکت شما تأیید قاصب نیست. اینه که خاطیه بابا، قاصب به التف با کسی حجت داره که قاصب نیست که. بابا اگر من حجت دارم این مال منه، اصلا مال مردمه، ولی حجت دارم مال من میخورم، که قاصب نیستم، که تصرفم حرامه، ولی قصد نیست دیگه. خب اینه که در معموم باز یک اعتقاد معموم، اگر معمومی باشد، در اعتقاد معموم بذار الان جواب بدیم، در اعتقاد معموم قصد زنا اینا بارای سنگین تری را دارد، مجرد تصرف در مال غیر، در منصب غیر قصب نیست. قصب درش مقومش التفاته. من که مال محفق میکردم، این معامله صحیحه، توی خانه تصرف کردم، به من قاصب نمیگن مردم، میگن نمیدونست بنده خدا. بابا او آقا ادرای قصب میگن، تأیید قصب. حالا معموم چجور میشه تکلیفش؟ معموم میگه نه، ما معموم از کسانی هم میگه اصل عدم اذنه، یا آقا اشتباه میکنه که میگه نماز امام اشتباه میکنه، خب میگه ابن نداره، حجت کی داره؟ حجت دارد که این نماز مشروعه، داره نماز جمعه برگزار میکنه. چون حجت داره قطعا دیت در شکشی که بگوید مع الحجه ای لیس بقاسبن، پس ما رجاعا اقتدا بکنیم تایید قاسب نیست. امر در معموم اوزه هست از امر در امام، و بعد ذالک تمامش بکنیم، بعد ذالک یقعُ الکلام در مقام ثانی. حالا که مشروع شد، مشروعیتش به نحو وجوب تعیینیه یا به نحو وجوب تأخیریه، که باز محل بحثه، نگاش بکنیم.